دکتر ترانه معزنی هستم و فایل صوتی اختلال دو قطبی چیست رو خدمتتون ارائه میدم. به لحظه ای فکر بکنید که احساس میکردید خیلی پر انرژی و شاد هستید، یا شاید هم احساس میکردید در حالت اوج قرار دارید و بدنتون سرشار از انرژیه. شاید در این مدت کمتر از حد معمول خوابیده یا غذا خورده باشین و احساس کرده باشین برای انجام دادن کارها فوق‌العاده انرژی دارین و به هیجان اومدید. احتمالاً این افزایش انرژی رو برای مدت چند روز حفظ میکنید، اما بعداً ناگهان سقوط کرده، خسته و حتی قدری افسرده میشید. تجربیاتی از این قبیل اما به صورت خیلی شدیدتر مبنای دوره منیک یا شیدایی یا همون مانیا رو تشکیل میده که عنصر مهم اختلال دو قطبی محسوب میشه. موجودات انسانی خلق‌های متعدد مثل شادی، خشم و غم رو تجربه میکنن. خلق‌های ناخوشایند و تغییرات خلقی واکنش‌های طبیعی در زندگی روزانه ما هستند و ما اغلب می‌تونیم وقایعی رو که موجب تغییر خلق یا حالات خلقی افراطی در ما میشه رو تشخیص بدیم. این تغییرات که بر روی عملکرد ما در زندگی تاثیر می‌گذاره، منتج از اختلالات خلقی. اختلالات خلقی بیماری‌های بیولوژیک هستند که بر توانایی ما برای تجربه حالات خلق طبیعی اثر می‌گذارن. دو گروه متداول اختلالات خلقی شامل اختلالات افسردگی یک قطبیه که خلق غیر طبیعی در اون خلق پایین هست و اختلالات دو قطبی که تغییرات خلق شامل تجربه خلق بالا مثل سرخوشی غیر طبیعی و خلق پایین افسردگیه. تمام اختلالات خلقی در اثر تغییرات شیمیایی مغز به وجود میان و ناشی از ضعف و بی‌ثباتی شخصیت الزاماً نیستند. اختلال دو قطبی که یک نوع اختلال خلقی هست هم دارای اساس بیولوژیک و ژنتیکه. در یک مطالعه یک چهارم کودکانی که دارای یک والد دو قطبی هستند خودشون هم دچار این اختلال میشن. اونهایی که هر دو والدشون مبتلا هستند احتمال ابتلا به 3/4 افزایش پیدا میکنه. شواهد قوی برای ارثی بودن این اختلال وجود داره. بسیاری از افرادی که تجربه این اختلال رو دارن در اثر این بیماری زندگیشون دچار مشکل میشه. مانند هر بیماری دیگه ای، این اختلال موجب بروز مشکلات شدیدی با همسر، اعضای خانواده، دوستان و همکاران میشه. به دلیل شناور بودن خلق و بی‌ثباتی اون در این بیماران، اعضای خانواده باید بتونن با مشکلات جدی رفتاری و شناختی بیماران سازگار بشن. تفاوت بیماری دو قطبی با سایر اختلالات خلقی در اینه که این بیماران باید حداقل یک اپیزود مانیا دو قطبی نوع 1 و یا هیپومانیا دو قطبی نوع 2 رو تجربه بکنن. بی‌نظمی هیجانی و اختلالات دو قطبی. بیماری دو قطبی اساساً اختلالیه که در اون فرد دچار بی‌نظمی هیجانی و این بی‌نظمی ناشی از آسیب پذیری بیولوژیکی هیجان به علاوه عدم توانایی برای تنظیم هیجان. بیماران بیشتر احتیاج به تنظیم هیجانات خودشون دارن. تصویر هیجانی افرادی که دچار بیماری دو قطبی هستن اینه که دارای تجربیات مزمن رنج‌آورن. اختلال دو قطبی نوع 1 عبارت هستش از داشتن حداقل یک دوره مانیا یا مختلط و گاهی دوره‌های افسردگی در سیر بالینی. اختلال دو قطبی نوع 2 عبارت هستش از دوره‌های افسردگی اساسی و هیپومانیا، نه مانیا. حتما باید یک دوره هیپومانیا که خفیف‌تر از مانیا هست رو در کنار افسردگی اساسی و در اختلال دو قطبی نوع 2 ما مشاهده بکنیم. برای تشخیص اختلال دو قطبی در طول این دوره وجود 3 مورد از نشانه‌های زیر ضروریه: عزت نفس و بزرگمنشی کاذب، کاهش نیاز به خواب، پرحرفی بیش از حد، ولخرجی‌های زیاد، پرش افکار یا شتاب افکار، حواس پرتی، افزایش فعالیت هدفمند، بیقراری روانی حرکتی، درگیری افراطی در فعالیت‌های لذت بخش مثل رانندگی‌های خطرناک یا رفتارهای نمایشی که عواقب بسیار خطرناکی رو داره. مدت دوره مانیا حداقل 1 هفته است و دوره هیپومانیا که خفیف‌تر از مانیا است حداقل 4 روزه و علائم شبیه دوره مانیا داره. منتها اونقدر شدید نیست که اختلال در عملکرد اجتماعی یا شغلی فرد ایجاد بکنه و هیچ ویژگی روان پریشانه‌ای هم در اون دیده نمیشه. اختلال دو قطبی نوع 1 یا مانیای خالص. خلق بالا، elevated، گشاده، expansive و تحریک‌پذیر، irritable، شاه علامت دوره مانیا است. خلق بالا خلقی سرخوشانه. حالت دیگه اون به شکلی هست که خلق بیمار بسیار تحریک پذیره. این حالت به خصوص زمانی پیدا میشه که نقشه های جاه طلبانه و بلند پروازانه بیمار با مانع روبرو میشه. درمان بیماران مانیک مشکله، چرا که میخوان همیشه محدودیت ها و مقررات رو نقض بکنن و مسئولیت اعمال خودشون رو به گردن دیگران بندازن و از ضعف دیگران به نفع خودشون سوء استفاده بکنن. در مصرف الکل در این دوره افراط میکنن و شاید الکل رو درمانی میدونن در این شرایط. تمایل به لخت شدن در انظار، استفاده از لباس‌ها و جواهرات پرزرق و برق در ترکیبات نامعقول، بی‌توجهی به جزئیات از دیگر علائم این اختلاله. اغلب بیماران احساس می‌کنند که اعمالشون علارغم اون که تکانشی هست، درست و هدفدارم هست. ذهن بیمار اغلب به اخبار گزند، مذهبی، سیاسی، مالی یا جنسی مشغول. مختل شدن قضاوت و جریان شتاب افکار شاه علامت کشکاری شناختی بیماران مانیک. اونها ممکنه قوانین مربوط به امور بانکی و مالی و فعالیت‌های جنسی و دادوستت مالی رو زیر پا بگذارن و حتی خانواده خودشون رو هم درگیر گرفتاری‌های مالیشون بکنن. اطلاعاتی که بیماران مانیک ارائه میدن به نحو بارز قابل اعتماد نیست. دروغ‌گویی و تقلب در افراد مانیا بسیار شایعه. محتوای فکری بیماران مانیک رو اطمینان زیاد به خود و جاه طلبی تشکیل میده. افرادی که دوره‌های مانیک دارن حتی در صورتی که دوره‌های افسردگی نداشته باشن مبتلا به اختلال دو قطبی تشخیص داده میشن. افراد در دوره مانیک شیدایی ممکنه معاشرتی پرحرف، خلاق، بذله‌گو و از خود مطمئن به نظر برسن. احساس‌های گشاده‌رویی و انرژی اونها میتونه موجب رفتارهای خطرناک جدی بشه. عزت نفس اونها میتونه شدیداً کاذب و تفکر اونها میتونه بزرگمنشانه و حتی کیفیت روان پریشانه داشته باشه. برای مثال مراجعه که به دوستاش گفته بود تازه فهمیدی که از صفات الهی برخورداره و به زودی قادر دست به اقدامات معجزه آسایی بزنه. یا خانومی که با اشتیاق از دعوت خودش به سازمان ملل متحد برای ایراد سخنرانی حرف میزد. برخلاف دوره‌های افسردگی اساسی که نسبتاً تدریجی پدیدار میشن و کاهش می‌یابند، دوره مانیک معمولاً یک شروع ناگهانی داره و ناگهان هم به پایان میرسه. معمولاً فرد در طی یک یا چند دوره در یک دوره یا چند روزه دستخوش دامنه از نشانه ها میشه. دوره های مانیک معمولاً از چند هفته تا چند ماه ادامه پیدا میکنن که تا اندازه هم بستگی داره به اینکه فرد مبتلا تحت درمان قرار گرفته یا نه. اختلال دو قطبی نوع دو. اغلب افراد در دوره شیدایی افکار عجیب و غریب از این دست ندارن، اما ممکنه افکار غیر عادی و دوره‌های خلاقیت عجیبی رو تجربه بکنن. افکار اونها شتاب پیدا می‌کنه و ممکنه وقتی که از فکری به فکر دیگه یا از فعالیتی به فعالیت دیگه می‌پردازن، به راحتی دچار حواس پرتی بشن. اونها ممکنه پرحرف‌تر بشن و بلندتر از حد معمول و با چنان سرعتی صحبت کنن که دنبال کردن صحبت اونها برای دیگران دشوار باشه. اونها در دوره هیپومانیک نمایشی و احساساتی یا متخاصم و پرخاشگر میشن. افراد غریب ممکن هست این آدم ها رو بسیار معاشرتی و دوستانه و خلاق برداشت کنن، اما کسانی که اونها رو میشناسن متوجه میشن که یک اشکال جدی وجود داره و رفتار و افکار اونها از کنترل خارج شده. افراد در دوره شیدایی بسیار پر انرژی هستن و شاید هر شب فقط چند ساعت استراحت کنن. در طول این مدت اونها احساس میکنن به طور خستگی ناپذیری برای دنبال کردن اهداف عجیب و غریبی تحریک شدن. اونها وقتی دیگران ازشون میپرسن چه احساسی دارن، میگن احساس میکنیم که در اوج قدرتیم. با این حال دوره مانیک مضراتی هم داره. حالت سرخوشی میتونه ناگهان به تحریک پذیری شدید، حتی پرخاشگری و خصومت‌های جدی تبدیل بشه، مخصوصا اگر دیگران جلوی برنامه‌های غیر منطقی و بزرگمنشانه اونها رو بگیرن. افراد مانیکی که خانواده و دوستانشون به اونها توصیه میکنن که در صدد کمک حرفه‌ای بر بیان، اغلب با آزردگی و خشم پاسخ میدن. افراد مبتلا به اختلال دو قطبی نوع دو در دوره هیپومانیا میتونن بیقرار و هیجان زده بشن. ممکنه اونها نگرش‌های اغراق‌آمیزی در مورد اهمیت خودشون پرورش بدن، به شیوه‌های رفتار بکنن که بیانگر این نگرش‌ها باشن. نوساناتی از انرژی و اشتیاق زیاد، عذاب هیجانی به قدری استثنائیه که میتونن هر کاری رو که تصمیم میگیرن انجام بدن. از احساس ارتباط بیکران با دیگران سخن میگن و سپس در دوره افسردگی افت شدید انرژی رو تجربه میکنن. کندی یا سراسیمگی، چشمگیر روانی و حرکتی ممکنه داشته باشن. احساس گناه مفرط و بیدلیل بکنن. چرخش این دوره ها به قدری شدیده که از لحاظ هیجانی از پا در میان و در مقطعی حتی به فکر خودکشی هم میافتن. اختلال ادواری خویی یا سیکلو تایمی عبارت هست از وجود حداقل 2 سال علائم مکرر هیپومانیا و علائم افسردگی. اختلال سیکلو تایمی به لحاظ علائم و شکل خفیف از اختلال دو قطبی و شکل خفیفی در واقع از اختلال دو قطبی نوع 2. خصیصه واضح اون دوره‌های هیپومانیا و دوره‌های خفیف افسردگی. به عبارت دیگر اختلال سیکلو تایمی عبارت هستش از اختلالی مزمن و نوسان‌دار که با دوره‌های فراوانی از هیپومانیا و افسردگی نشون داده میشه. تأثیرات بی‌ثبات کننده این اختلال زندگی افراد مبتلا رو به هم می‌ریزه. اختلال ادواری خویی در واقع یک اختلال مزمنی هست که حداقل 2 سال طول می‌کشه یا 1 سال هم در کودکان و نوجوانان دیده میشه. افراد مبتلا به اختلال ادواری خویی ظاهراً به نحو رضایت بخش روزگار می‌گذرونن و شاید مدعی باشن دوره‌های افزایش انرژی اونها براشون خوشایند و خلاقه. ولی متأسفانه کسی که به این اختلال مبتلا است، عملاً در کار و روابط میان فردی به احساس پریشانی و بی‌ثباتی میرسه. این مشکلات مخصوصاً در افرادی وجود داره که با تغییرات خلقی غیر قابل پیش بینی که به صورت چرخه‌های سری تکرار میشن دست به گریبانن، چرا که دیگران اونها رو دمدمی و نامطمئن میدونن. اونها متوجه میشن که خلقشون به نحو چشمگیری نوسان داره و کسانی که این افراد رو میشناسن به سختی میتونن با اونها کنار بیان. این اختلال عموما زمانی روی میده که فرد بین 20 تا 30 سال داره. مبحث سبب شناسی. برخی از پژوهشگران گمان میکنند که اختلال سیکلو تایمی یا همون ادواری خویی با اختلال شخصیت مرزی ارتباط بیشتری داره تا با اختلالات خلقی. علارغم این اختلاف نظرها، اکثر داده‌های زیستی و وراثتی به نفع نظریه‌ایه که اختلال سیکلو تایمی رو یک نوع اختلال خلقی میدونه. درمان اختلال دو قطبی درمان دارویی مد نظرمون هست. داروهای تثبیت کننده خلق و داروهای ضد مانیا خط اول درمان بیماران مبتلا به اختلال سیکلو تایمی هستند. داروهای مثل لیتیوم، والبرات سدیم و کارمابازپین بسیار مؤثرند. داروهای اختلال دو قطبی، درمانهای اختلال دو قطبی روانی اجتماعی. بهترین اقدام در روان درمانی بیمار مبتلا به اختلال سیکلو تایمی افزایش اطلاع در مورد بیماریش هست و اینکه بتونیم به اون کمک بکنیم برای یافتن سازوکارهایی که بتونه با استفاده از اونها با تغییرات خلقیش مدارا بکنه. از اونجایی که اختلال سیکلو تایمی اختلالی دراز مدت هست، اغلب درمان مادام العمر برای بیمار در نظر گرفته میشه. با خانواده درمانی و گروه درمانی میشه برای بیمار و افرادی که با اون سر و کار دارن حمایت، آموزش و درمان فراهم کرد. در طول درمان اختلال دو قطبی بلند مدت میشه میزان سیکلو تایمی اونها رو ارزیابی کرد و با ایجاد یک نظام هشدار دهنده از بروز دوره‌های تمام عیار مانیا جلوگیری نمود. داروهای درمانهای زیستی و دارویی اختلال دو قطبی. پس از اثبات تشخیص میشه یک برنامه درمان دارویی تدوین کرد. تشخیص صحیح اهمیت اساسی داره، چرا که اختلالات طیف دو قطبی و یک قطبی نیازمند رژیم‌های درمانی متفاوتی هستند. هدف درمان دارویی رفع علائم هست و نه صرفاً کاهش اونها. معیار انتخاب اولیه داروها از نظر اثر بخشی کلی، سرعت تغییر یا اثر بخشی طولانی مدت با همدیگه تفاوت دارند. وجوه افتراق این داروها عبارت هستند از خصوصیات دارویی، تداخلات دارویی، عوارض کوتاه مدت و بلند مدت، احتمال بروز علائم قطع دارو و سهولت تنظیم دوز. در این موارد این داروها با هم اختلاف دارند. سابقه درمانی قبلی بیمار هم بسیار مهمه، چرا که پاسخ قبلی فرد اصولاً پیش‌بینی کننده پاسخ اون به داروی فعلی در حال حاضره. درمان تلفیقی. اغلب در کار بالینی دارو درمانی و روان درمانی رسمی با هم تلفیق میشن. درمان داروی اختلالات دو قطبی شامل مرحله حاد و مرحله نگهدارند است. اغلب پیش از دستیابی به درمان مطلوب چند داروی به اصطلاح تثبیت کننده خلق رو امتحان میکنند. اول از همه لیتیوم. از دیرباز لیتیوم به عنوان داروی انتخابی اصلی برای درمان اختلال دو قطبی و کاهش میزان اود مورد استفاده بود. لیتیوم نوعی داروی تثبیت کننده خلق و تعدیل کننده عصبی و ضد تشنجه که در درمان افسردگی دو قطبی مانیای حاد به عنوان نوعی درمان نگهدارنده به کار میره. عوارض جانبی لیتیوم چیه؟ سطح خونی لیتیوم حتما باید به دقت کنترل بشه. پس از درمان طولانی بیش از 30% بیماران چاق میشن و ممکنه مصرف طولانی مدت باعث بزرگ شدن تیروئید و حتی ایجاد بیماری گواتر بشه. حساسیت های پوستی و آکنه غالبا رویت میشه. لرزش خفیف، خوابالودگی و مشکلات گوارشی از جمله عوارض جانبی این دارو. علائم مسمومیت لیتیوم عبارت هست از سفتی عضلات، از کار افتادن کلیه، آریتمی قلب و مرگ. مصرف لیتیوم در دوران بارداری به ویژه در 3 ماه اول ممنوع و جزء گروه دی محسوب میشه، چرا که باعث مرگ در اثر نقص‌های وخیم قلبی عروقی محسوب میشه. والپورات سدیم، مکانیسم دقیق اثر این دارو مشخص نیست. افزایش غلظت اسید گابا به عنوان یک انتقال دهنده عصبی بازدارنده باعث به وجود آوردن اثرات درمانی این دارو میشه. والپورات سدیم برای تشنج و سر استفاده میشه. عوارض جانبیش چیه؟ اصولاً مسمومیت کبدی مهمترین عارضه والپورات سدیمه و اغلب در آغاز درمان بروز میکنه. علائم اون عبارت هستش از تهوع، استفراغ، سرگیجه، خستگی، بی‌اشتهایی. در بعضی موارد ریزش مو و عارضه‌های پوستی هم بروز میکنه. این دسته دارویی جزء گروه دی محسوب میشه. کارمابازپین، این دارو در سراسر جهان از چند دهه قبل به عنوان درمان خط اول مانیای حاد به کار رفته. چندین مکانیسم احتمالی برای تبیین اثر کارمابازپین در درمان سر و اختلال دو قطبی مشاهده شده. اثرات ضد تشنج این هم ممکن است به دلیل تحریک عصبی ناشی از انسداد کانال‌های سدیم میباشه که در این حالت تعداد پتانسیل‌های عمل رو کاهش میده. در افسردگی مقاوم به درمان و ترک الکل هم مؤثره و میتونه فوران‌های پرخاشگری و تحریک پذیری رو در افراد مبتلا به مانیای حاد کاهش بده. عوارض جانبی کارمابازپین، خوشبختانه مانند لیتیوم و والپورات باعث چاقی و افزایش وزن نمیشه. عارضه خونی، عارضه مسمومیت کبد، عارضه پوستی مثل عارضه پوستی استیونسن جانسن از جمله عوارض مهم مصرف این دارو هستند که اینها هم در گروه دی قرار میگیرن. اکس کارمابازپین یک همخانواده کارمابازپین هست که برخی از خواص ضد مانیکه اون شبیه کارمابازپینه و قابلیت جایگزینی با اون رو داره، اما نسبت به کارمابازپین دوزهای بالاتری از این دارو مورد نیازه. برخلاف کارمابازپین مشکلی در گلبول‌های سفید خون ایجاد نمی‌کنه و تداخل داروی بسیار اندکی داره. این دارو در درمان سر و اختلال دو قطبی داروی مورد قبولیه. لاموتریجین داروی ضد تشنج و تعدیل کننده عصبی نسل سوم هست که به سرعت به عنوان داروی واحد برای درمان افسردگی دو قطبی حاد و اختلال دو قطبی با چرخش سریع، یعنی همون رپید سایکل، و پیشگیری از عود هر گونه دوره شیدایی به اندازه لیتیوم اثر داشته و در پیشگیری از عود دوره افسردگی در افرادی بهتر از لیتیوم اثر کرده. برعکس این دارو برای شیدایی حاد یا در افسردگی حاد مفید نیست. این دارو فعلا درمان خط اول برای بیماران مبتلا به دو قطبی نوع 2 با چرخش سریع و نیز افسردگی دو قطبیه و در مقایسه با سایر ضد افسردگی های رایج احتمال کمتری داره که موجب تغییر وضعیت به حالت شیدایی بشه. خواص ضد افسردگی لاموتریجین بر خواص ضد مانیایی اون برتری داره و به نوعی داروی ضد تشنج محسوب میشه و در پیشگیری از عود بهتر از لیتیوم عمل میکنه، اما برای پیشگیری مانیای حاد مناسب نیست. عوارض جانبی لاموتریجین چیه؟ عوارض جانبیش عبارت هستش از خوابالودگی، لرزش، سردرد، تهوع و جدی‌ترین عارضه اونم حساسیت پوستی در حدی هست که میتونه به بستری شدن منجر بشه. به دلیل اینکه در افراد کمتر از 16 سال حساسیت پوستی شدیدتر بروز میکنه، اصولا این دارو تجویز نمیشه. گاما پنتین و پرگابالین این دارو برای درمان اضطراب، وابستگی به مواد، ناتوانی در کنترل رفتار و نیز اختلال دو قطبی مورد استفاده قرار میگیره. از نظر مکانیزم اثر این دارو مشابه گابا هست، اما اثر اندک یا هیچ اثری برای گیرنده های گابا نداره. پرگابالین از سال 2005 جهت درمان اختلالات درد مانند نوروپاتی پیرامونی به درد عصبی ناشی از تبخال زونا و به عنوان درمان کمکی در سر کوچک بزرگسالان مورد استفاده قرار گرفته که پرکابالین 2 تا 3 برابر قوی تر از گاباپنتین هست و این دو دارو به عنوان تک دارو در درمان اختلال دو قطبی مؤثر نیستند. مفیدترین نقش اونها به عنوان داروی کمکی در بیماران مقاوم به یک یا چند تثبیت کننده خلق مانند لیتیوم، والپورات و لاموتریجین هست و همچنین برای دردهای عصبی و برخی از اختلالات اضطرابی هم سودمند. در واقع در اغلب اوقات به عنوان یک داروی کمکی و مکمل استفاده میشه. عوارض جانبی گاماپنتین و پرگابالین تا حدودی خواب‌آور بودنشه. تداخلات داروی بسیار کمی داره و به دلیل اینکه دفع اون از کلیه‌ها صورت میگیره عارضه خاصی گزارش نشده. این گروه دارویی در گروه C قرار میگیرن.